بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 21-9-90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آخوند فرمودند که موافقت صواب مرجح یکی از دو حجت بر حجت دیگر نیست، بلکه ذکر موافقت کتاب در اخبار علاجیه از باب تمییز حجت از لا حجت. و بیانشون هم این بود که از روایات استفاده میشه که مخالفت کتاب مسقط خبر از حجیت ذاتی است و شرط حجیت ذاتی عدم مخالفت با کتابه. پس بنابراین خبر مخالفت کتاب واجد شرط حجیت نیست. ترجیح در جایی هست که هر دو خبر واجد شرط حجیت ذاتی باشه و اینجا واجد شرط حجیت ذاتی نیست.
یعنی عدم مخالفت شرط اصل حجیت و موافقت مسقط
میشه، طبیعتاً مسقط میشه اون. یعنی اون شرط محقق شرط حجیت هست. بعد ایشون یک ذیلی هم دارن میفرمایند که اگر ذاتن هم شما این رو در مقام ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری بدانید، روایاتی که مربوط به موافقت کتاب هست رو این شکلی تفسیر کنید، محظوری وجود داره که به جهت این محظور ما باید این روایات رو از اون معنایی که به فرض معنای ظاهریش هست منسلخ کنیم و به معنای ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری بگیریم. چون اگر در مقام ترجیح باشه، تو روایاتی که به عنوان ترجیح ذکر شده مثل مقبوله عمر بن حنظله در مرتبه دوم قرار گرفته. اول ترجیح شهرت، بعد ترجیح موافقت کتاب. یعنی اگر خبر مشهور مخالف کتاب باشد، این بر خبر شاذ موافق کتاب مقدمه. معنای مطلب این هست که ما باید تخصیص بزنیم روایاتی که میگه ما خالف کتاب الله صحاب زخرفون باطلون لم نقلها امثال اینها. چون فرض اینه که مخالف کتابی که موافق مشهور باشه اون رو باید عکس کرد، ائمه گفتن زخرف نیست، باطل نیست، در حالی که این روایات آبی از تخصیصه، لحنشون لحنی هست که ابای از تخصیص داره و نمیشه اونها رو تخصیص داره. این فرمایش مهمه. این فرمایش مبتنی بر این هست که ما مفاد اخباری که درش موافقت کتاب شرط اعتبار خبر دانسته شده و مخالفت کتاب مسقط اعتبار خبر، همه اینها را یک مفاد واحد برش قائل باشیم. چه اونهایی که ذاتن گفته روایت رو به قرآن عرضه کن، چه اونهایی که در فرض تعارض گفته روایت رو به قرآن عرضه کن. علما اینجا فرمودن که نه، اینا دو دسته هستند و هم فرق دارن و مراد از موافقت و مخالفتی که در این دو گروه روایات هست متفاوته. اصل این تنبه تو کلام مرحوم حاشیه تو درر هست، یه مقداری مفصل تر تو کلام مرحوم شمس الدین در حاشیه کفایه هست. با استدلالات و بیاناتی که ایشون مطرح می‌فرمایند و با یه تغییراتی در مطلب در کلام مرحوم آقای خویی هست. من حالا این دو بود کلام این دو بود بار مرحوم سبحانی و مرحوم آقای خویی رو عرض می‌کنم و تفاوت‌هاشون رو ذکر می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم. مرحوم هاشمند حسین می‌فرمایند که روایت هایی که ذاتن گفته اخبار رو عرضه کنید بر کتاب و اون تعبیرات لم نقل ها و زخ و فن و اینها باطل ها، اینا مربوط به این دسته روایاته. اون روایات مراد مخالفت با نص کتابه، اما روایاتی که درش موافقت کتاب به عنوان مرجح ذکر شده موافقت با ظاهر کتاب مرجعه، نه موافقت با نفس کتاب. به چه بیان؟ حالا قبل از اینکه بیان ایشون رو عرض کنم، مرحوم آقای خویی هم شبیه همین مطلب رو داری، ولی تعبیر مرحوم آقای خویی متفاوته. ایشون میگه اخبار که عرضه ابتدایی روایات رو بر کتاب مستقبله، اونها مراد موافقت مخالفتی هست، یعنی میگه نباید مخالف کتاب باشه، مخالفتی هست که جمع عرفی نداشته باشه، یعنی یا به تباین باشه یا به نحو عموم خصوص نلوحش باشه که جمع عرفی نداره. ولی اونی که در اخبار علاجیه وارد شده به عنوان مرجع، موافقت و مخالفت به نحو تخصیص و تقیید و به نحوی که جمع عرفی دارد. این کلام آقای خویه. آقای خویی تعبیرشون جمع عرفی نفس و ظاهر نیست، جمع عرفی داشتن و جمع عرفی نداشتن هست. ابتدا کلام آقای خویی من بیاناتشون رو عرض میکنم، بعد برمیگردیم به تقریب کلام مرحوم هاشمند حسین. دارند بین، یعنی اگر یک روایت بین این و کتاب جمع عرفی هست، ولی خودشون متباین هستن. یعنی اگر یک روایت، فرض کنید یه روایت میگه که حالا مثال میزنم، ببینید یه روایت میگه هر مر ربا، یه روایت میگه لا ربا بین الوالد و ولده، و یه روایت میگه الربا بین الوالد و ولده محرم. روایتی که میگه لا ربا بین الوالد و ولده مخالف کتاب اطلاق کتاب هست، ولی جمع عرفی داره. اون میگفتش که لا ربا یحرم الربا و هر مر ربا، تخصیص میداد این مراد غیر از ربای بین والد و ولده. اگر معارضی نداشت روایتی که میگه لا ربا بین الوالد و ولده، تخصیص میدادی، مشکلی نبود. ولی الان معارض داره، معارض خاصی که در همون رتبه خاص هست. یه روایت میگه لا ربا بین الوالد و ولده، یه روایت میگه یحرم الربا بین الوالد و ولده. اینجا میگن روایتی که گفته یحرم الربا بین الوالد و ولده، این به دلیل موافقت با ظاهر کتاب و اطلاق کتاب این مقدم هست. این بحث مرجعه، یعنی روایتی که حکم به عدم ثبوت ربا کرده بود ذاتاً حجته، چون مخالف نص کتاب نیست، جمع عرفیه با کتاب هم داشته، بنابراین شرط حجیت ذاتی رو منهای معارض داشت. ولی حالا که معارض شده، حالا که معارض شده دیگه نباید به این روایتی که مخالف ظاهر کتاب، ولی مخالفتی که جمع عرفی داره، اخذ کرد. مرحوم آقای خویی در مورد این که اولا تفاوت بین این دو تا مبنا رو توجه بفرمایید. مبنای مرحوم آقای اصفهانی و مبنای مرحوم آقای خویی. مرحوم اصفهانی میگه مخالفت با نص کتاب مال دسته اول روایات عرض است، مخالفت با نص کتاب باید به تبیان باشه دیگه. مخالفت به نحو عموم قسم من وجه این مخالفت با نص کتاب نیست، مخالفت با ظاهر کتابه. ولی هم آقای خویی مخالفت با به نحو تصریح میکنه که مخالفت به نحو عموم قسم من وجه هم داخل یه شرط حجیت ذاتی خبر این هست که به نحو عموم قسم من وجه هم با کتاب معارض نباشه،
چون جمع عرفی
نداره. یه نکته. نکته دوم، در نحوه استدلال های اینها تفاوت های جدی وجود داره. به فرق های چی؟ جمع عرفی نداشته باشه هم تبایل شامل میشه هم اون قسم الوش. اون قسم الوش طبق مبنای آقای خویی جایی که مخالفت به نحو اون قسم الوش باشه داخل در اخبار علاجیه نیست، طبق مبنای مرحوم اشرف حسین داخل در اخبار علاجیه هست و نحوی استدلالاتش متفاوت هست. حالا اون استدلالاتش که بررسی میکنیم روشن میشه که کلام مرحوم اشرف حسین رو میشه به یه گونه هایی تبیین کرد که کاملا با کلام مرحوم آقای خویی تفاوت جدی هم داشته باشه. حالا من ابتدا بحثای مربوط به کلام آقای خویی رو ذکر میکنم، بعد میریم تو کلام مرحوم اشرف حسین. مرحوم آقای خویی این که روایت هایی که عرضه بر کتاب رو ذاتن لازم دونسته، ابتداعا لازم دونسته ولو در غیر فرض تعارض، این که اینها مخصوص موارد، یعنی موارد عام و خاص مطلق رو نمیگیرد، ایشون میگن که چون موارد عام و خاص مطلق ما یقین داریم که اطلاعات و عمومات کتاب مخصصاتی داره، مقیداتی داره، حالی که اینا میخواد بگه اصلا صادر نشده، ما علم داریم به صدور یک مخصص و مقیداتی. جمع عرفی ندارند،
جمع عرفی فقط جهتون مطلق.
بله، عرض کنم خدمتشون، در حالی که ما یقین داریم که یه مخصصات و مقیداتی برای اطلاق کتاب وجود داره. یه تعبیر مرحوم آقای خویی. تعبیر دوم این که اگر این روایات بخواد جمیع موارد مخالفت ولو مخالفتی که جمعی دارد رو شامل بشه، با توجه به علم خارجی که داریم که تخصیص و تغییر به عمومات کتاب خورده، باید این روایت رو تغییر کنیم، بگیم مراد مواردی هست که جمع عرفی نداشته باشه و این روایات آبی از تخصیصه، روایاتی که زخرفون و همثال باطلان و همثال اینها گفته، اینها آبی از تخصیصه و تخصیص بردار نیست. یه بیان سومی هم تو کلام ایشون هست، اون اینه که اصلا جایی که یک شیء مخالفت با کتاب داره ولی به نحوی که جمع عرفی بینشون هست، عرفاً اینجا مخالفت صدق نمی کنه بلکه خاص قرینه بر عام دانسته میشه، مقید قرینه بر مراد از مطلق تلقی میشه، اصلا صدق مخالفت و موافقت اینجا نیست. خب اینجا یه اشکال بدوی به این تقریب سوم هست که خب اگر مخالفت نیست چطور تو اخبار مرجعات گرفته شد اونجا مخالفت؟ ممکنه آقای خویی اینجور بفهمد که ولو ظاهرش، یعنی مخالفت عرفاً به اینجا اطلاق نمیشه، ولی به دلیل اینکه به هر حال ما روایت هایی که جمع عرفی، روایت هایی که به عنوان مرجع ذکر کرده رو باید به یک معنایی موافقت و مخالفتش رو درش معنا کرد و به قرینه‌ای که بعدا خدای قایم اشاره کردن نمیشه اونها از باب تمیید حجت از لا حجت باشه، ولو موافقت، یعنی ما میاییم موافقت و مخالفتی رو که در اخبار علاجیه هست به به معنای خلاف ظاهرش حمل میکنیم. ذاتن اگر گفتن موافق و مخالف، موافقت و مخالفتی که جمع عرفی داشته باشه شامل نمیشه، ولی ما ناچاریم که در اخبار علاجیه موافقت و مخالفت رو به این معنا حمل کنیم که نه این معنایی هست که به این خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم. این معنی است من عرض میکنم برای تقریب کلام آقای خوبی الله. خب یه اشکال بدوی به این تقریب وارد میشه و خب روشنه که نباید آقای خوبی اینجور بیان بفهمه. این بیان، این اشکال البته به بیان مهماشمند هستیم اصلا وارد نیست، چون مهماشمند هستیم بحث جمع عرفی و عدم جمع عرفی رو اصلا مطرح نکردن. ممکنه ایشون اصلا هر دو دسته مخالفت هایی که در روایات هست به مخالفت هایی که جمع عرفی ندارند به اون حمل کنه، ولی میگه همون مخالفت هایی که جمع عرفی ندارند اون خودش دو دسته است. یه مخالفت هایی که به نحو تباینیه، یه مخالفت هایی که مخالفت ظاهره، جمع عرفی هم نداره ولی مخالفت ظاهره. بنابراین نکته بحث من مشمندوستی ممکنه کاملا متفاوت باشه با نکته ای که من و آقای خویی مطرح کرده، یعنی مقسم دو دست روایات و موضوع دو دست روایات مخالفت بدون جمع عرفی باشه که عرفن مخالفت هم صدق میکنه. همین مخالفتی که عرفن هم صدق میکنه این خودش دو دست است، مخالفت با نص کتاب و مخالفت با ظاهر کتاب. و یک دسته رو اخبار عرضه ابتدایی روایات بر کتاب متکفل هست که اون مخالفت با نفس کتابه، یک دسته دیگر رو اخباری که موافقت کتاب رو به عنوان مرجح ذکر کرده متکفله که اون موافقت با ظاهر کتاب هست. این ممکن اصلا تفاوت جدی داشته باشه. مبنای بر مشمند بسید
توضیح ندادن
که این موافقت ظاهر مراد چیه، موافقت به نحو و خصوص اطلاق تغییری، اینو توضیح ندادن. ممکن اصلا به این نحو نباشه. مثلا حالا اصلا موافقت و مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق خارج از بحث باشه، ایشون اخبار علاجیه رو مال عموم و خصوص من وجه بداند مثلا که مخالف ظاهر هست، مخالف نفس نیست، ولی اون روایت هایی که عرضه ابتدایی روایات بر کتاب رو لازم دونسته موافقت با به تباینی میشه که مخالفت با نفسه. ممکنه یعنی این اشکال بدوی که به کلام آقای خویی میکردیم و بازم با اونجور شاید هم اون خاری از یک متکلفی هم نباشه اونجور معنا کردن، اینجوری بخوایم ازش رفعیت کنیم، اون اصلا به کلام مهماشمند حسین وارد نمیشه، چون ایشون بحث رو تکیش رو به جمع عرفی داشتن و نداشتن قرار نداده، نکته دیگر رو قرار داده که این نکته میتواند در صورتی فارغ باشه که اصلا جمع عرفی نداشته باشن. اما این کلام مهماشمند حسین متفاوته با کلام مرحوم آقای خویی.
اینجا
خودی دورت
از دورت کتاب اگه مده مثلا موردی رو
تفسیر
بده
یا مثلا چه چیزی خاصی اینها نیست. خب حالا بیانی که حالا اینا بیشتر توضیح این مبانی بود، اما بیانی که من هم آقای خویی مطرح فرمودند این هست که ما چون علم داریم که یک مخصص و مقیداتی هست و بنابراین این در واقع با این تقریبی که الان عرض کردم به یه معنا روشن میشه که ما تفسیر خلاف ظاهری که بر کلام آقای خویی کردیم، گفتیم که خب شما اخبار علاجیه رو میگید مراد موافقت و مخالفتی است که عرفاً موافقت مخالفت حساب نمیشه، ولی چون مجبوریم بالاخره باید اخبار علاجیه رو یه معنایی برای موافقت و مخالفت برش بکنیم، بس مجبوریم یه همچین معنایی رو بگیریم. و توضیحی که در مورد فرمایش مماش و همدوسین دادیم روشن میشه که این بیان ناتمامه، همچه اجباری نداریم. خب اونجور که مماش و همدوسین معنا میکنه معنا بکنه، بگید هر دو اینها موافقت و مخالفتی هست که با کتاب جمعرفی ندارند، ولی یکیشون به نحو تباینی است، یک نه یکیشون به نحو خود منوشه. شما چرا چه اجباری دارید چه اصراری دارید که حتما موافقت و مخالفت کتاب رو در اخبار علاجیه به معنای خلاف ظاهرش بگیرید؟ اگر اون بیان شما تمام باشه که این البته مبتنی بر این هست که ما این مطلب رو بپذیریم که موارد جمع عرفی صدق موافقت و مخالفت نمی کنه، البته حالا اینو بعدم بحث کنیم در موردش، با پذیرش اون مبنای آقای خویی اون توجیهی که ما می کردیم توجیه ناتمامیه، هیچ اصراری نداریم که حتما به اون نحوی که ایشون فرمودن معشی کنیم. چرا این خلاف ظاهر اینجور خلاف ظاهر رو مرتکب بشید؟ تغییر کنید اخباری که عرضه بدوی هست ولو اطلاق داره، میگه هم موافقت و مخالفتی که به نحوه اون خصوص من وجه هست شامل میشه، هم موافقت و مخالفتی که به نحوه تباین هست، ولی چون در واقع ما مجبوریم یک معنایی برای اخبار علاجیه بکنیم اونو حمل میکنیم به موافقت و مخالفت عموم خصوص من وجهی، اونو که به این معنا حمل کردیم اون تخصیص میزنه به اخباری که عرضه کتاب رو شرط ابتدایی حجیت خبر میدانند و اون رو به نحو عموم خصوص من وجه از تحتش خارج میکنه، به نحو تباین تحتش باقی میمونه. این اصل بحث. اما استدلالاتی که مرحوم اشبند حسین مطرح کرده است، ایشون اصلا میخوان بگن که اخباری که عرضه ابتدایی بر کتاب رو شرط کرده ذاتاً اطلاق نداره نسبت به مخالفت با ظاهر کتاب، ذاتاً اینجور نیست که ما به دلیل اینکه اخبار علاجیه رو باید یه معنایی براش درست کنیم، یه محملی براش بتراشیم، اخبار عرضه بر کتاب رو به معنای مخالفت با نفس کتاب میگیرم. نه، خود این اخبار لحنشون لحنی هستن که اختصاص دارند به اخبار مخالف با نفس کتاب. ایشون چون میگن که اون چیزی که حالا با تقریبی که من عرض میکنم یه مقداری ظاهرن مرادشون این هست، به روشنی تو کلامشون بیان نشده ولی فکر میکنم مرادشون این هست، ایشون میفرماید که اخبار عرضه بر کتاب لحنشون اینه که اصلا صلاحیت نداره خبر مخالف کتاب که درست باشه، نه فقط حجت نیست، اصلا شایستگی حجیت هم نداره، امکان حجیت هم نداره، زخرف باطله، به دیوار بزنید تهاشی میکنه استنکا. این تعبیری تو کلام آقای صدر هست، ایشون میگه بعضی اخبار تقسیم بندی که میکنه، میگه بعضی اخبار تهاشی دارند از صدور خبر مخالف کتاب، بعضی اخبار میگن نه این خبر از کتاب اصلا نه اینکه تهاشی حجت نیست. این تهاشی داشتن من اینجور میگم، البته روشن نیست، خیلی عبارت مرمایستد اینجا مندمجه. فکر میکنم مراد ایشون از تحاشی و اونجایی که حجت نیست این باشه. بعضی چیزها هست که یعنی لحن روایات این هست که این مخالفتی رو میخواد بگه که اصلا امکان نداره حجت صادر بشه، شایستگی و صلاحیت ته حجیت و اعتبار رو نداره، نه صرفا بالفعل حجت نیست. ولی یکی دیگه میگه نه اون حجت نیست، ردش کنید، کنارش بزنید، قبولش نکنید، امثال اینا. این غیر از اینه که اینا باطله، اینا اصلا زخرف و مزخرفی. مزخرفات چیه؟ لحن مزخرفات با لحن این که این صادر نشده، این دو لحن متفاوت هست با هم دیگه. به هر حال یک
دسته اول ناظر به عدم امکان
فعلیت حجیت کنده. خب اون چیزی که عدم امکان حجیت داره، عدم امکان حجیت داره، اون مخالفت به تباین هست. حالا من تعبیر مرموشمندس این رو میخونم، این تعبیر نشون این هم
نه
آقای خویی این میده برای نشون این نیست،
نه
جایی که مخالفت عموم خصوص مر وجه هست اونجا رو میگن داخل در عرضه کتابه، جایی که عموم خصوص مر وجه هست که این بحثا پیش نمیاد که بحث آیبایی تکیهشون روی جمعورتی داشتن و نداشتن، نه مخالفت با نفس کتاب و ظاهره. ببینید میگه که و مورد جملت من اخبار موافقت کتاب و مخالفتو به حیث لوکان الخبر المخالف وحده لوجب ترکو و مستهو لیس الا المخالف لنفس کتاب فانه الذی یفه ان یقال فی حقه انه زخرفون و باطلون و انی لم اقوله و انه لا تقبل علینا ما یخالف قول ربنا. اینو هیچی توضیح ندادن که چرا الا المخالف لنفس الکتاب. چرا؟ من فکر میکنم مراد ایشون باید این باشه که حالا صرف نظر از بعضی مناقشات ریز در بعضی تعبیرات، اون این هست که این تعبیرات میخواد بگه اصلا شایسته نیست اینها از ما صادر بشن. نه تنها میگه اینا، میگه اون چیزی که شایسته نیست از امام صادر بشه مخالفت با نفس کتابه، اما مخالفت با ظاهر کتاب به این معنا که امام میگن از کتاب مخالف ظاهر اراده شده، نه مخالف ظاهر کتاب به این معناست. امام میخوان بیان کنن که این معنای ظاهری که از کتاب فهمیده میشد این معنا مراد نیست، این که خیلی چیز مستقربی نیست، شاید انما یعرف القرآن من خوته و به هم ناظر به همین جهات هست که ممکنه شما یک معنای از کتاب بفهمید ولی این معنا مراد نباشه و خدا خودش یک مرجع قانونی برای تفسیر کتاب مشخص کرده و اون اهل بیت هستن که چی؟ مثلا قیم داشتن همثال این تعبیراتی که در روایات انما یعرف القرآن من خوته به، که در واقعه شاید چند تا روایت با این تعبیر وارد شده باشه. خب
این تفصیل میگه تو خود اون اخباری که میگه اخباری که ناظر به شرط اصل حجیت هست تفصیل در اونجا دیگه نمیشه که بگیم خود همونا هم دو دستان بعضی هاشون فقط صرفا میخواد بگه حجت نیست و بعضی هاشون فقط بگه.
خب آقای صدر همون روایت، آقای صدر اینجا من بحث های صدر رو میگه، آقای صدر همون روایات رو میگه، اونا یه لحنشون لحن واحد باشدن، اونها هم لحناشون متفاوته. همون اخباری که عرضه بر کتاب رو شرط حجیت خبر هست لحنشون واحد نیست، نه نباید یک باسه مشکل. حالا بحث های صدر رو میرفتیم مستقلا تر میکنیم و اینه که یک کاسه نباید همه رو با هم دیگه. و انصافشم این هست که بین تعبیر زخرفون و باطلان و اینی لمعقل و فرقه اینی لم اول ها این توش خیلی نخوابیده که نمیتوانیم نمیتوانم گفته باشم اینی لم اول ها. آقای صدرم من نمیفهم آقای صد این اینی تو بنابر تقرات آقای هاشمی اینی لم اقله رو هم جز موارد تحاشی اینها گرفتن. اینی نه حالا بحث سندی رو من نمیخوام بکنم، ولی اینی لم اقله رو اینی لم اقله رو یک دو تحاشی
خواهد اقله ها یعنی این که اصلا بگاه امام اصلا بدون این که نظیم خبر بگه بگه
بگه بگه بگه بگه بگه
بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه این هم یعنی این که امام مطمئنه به صرف همین از تحقق این نکته یعنی مخالفت با کتاب دیگه هر چه باشه من
نه بحث اینه که اون مخالفت کتابی که هست به چه معناست. پس اینه که میگه مخالفت کتاب الله من نگفتم، آیا مراد مخالفت با نفس کتاب یا مخالفت با ظاهر کتاب؟ اگه گفتیم این هم میگه مخالفت با نفس کتاب رو، من میگه من نه مخالف نفس کتاب صحبت میکنم نه مخالفت با ظاهر کتاب صحبت میکنم. و هیچ کنم یعنی هیچ چگه نه مخالفه با نه نه ظاهر ولو ظاهر جمع افتی نداره
ولو ظاهری که جمع افتی نداره
نه لمعقال ها نه اگه شایسته نیست که من بگم نه نگفتم فارجان نگفتم
تحبیر تولیزه و علیه که مثلا همزد بفهمد که اینو ممکنه من گفته باشم ولی شما بهش عمل نکنید اینو حجت
نداره.
امام
چه کنه؟
لم
اولو
باز از این بستره. از
اینجور
مثلا
اینجوری بخواد بسته.
در تحاشی نیست.
امام
شخصه در خودش رو نمیخواد
بگیر که من
نگفتم.
خود بعد پدرشون گفت.
نه من که یعنی من
امامتی
هم حتی صادر نشد. نه که شایسته نیست صادر بشه.
خب ما خارجا میدونیم اینجا بالاخره این گونه حرفا صادر میشه. نه بالاخره
کجا؟ ممکنه
یعنی امام میتونن که هیچ حکمی از احکام میگیره.
خب حالا این برای قابل تخصیصه، این میشه تخصیص بکنه که ولو در بعضی موارد ولو در بعضی موارد. یعنی ببینید نکته توجه بفرمایید، تکیه مرحوم هاشمی هم دوستان اصلا به این نیست که این لسان ها آبی از تخصیص نیست، اصلا این تکیه این نیست که این لسان آبی از تخصیصه، بلکه بحث این هست که این لعنها لعنهایی هست که خبر مخالف نفس کتاب به فقط شامل میشه. این تقریب اصلا با تقریب آقای خویی کاملا متفاوته. تو آقای خویی استدلالشون تو تکیه عمدهش رو بحث نمیدونم این که این آبیت تخصیص هست و باید تخصیص بزنیم و اگر معنی شکل عام و شامل میگیره، یعنی من باشمان دفتین اصلا تو اون فازها نرفته و من خیلی هم نمیدونم که این چطور اینا آبی از تخصیصه، به خصوص بعض تعبیراتش تو ما خالف قول ربنا چیز اگر چیز مخالف کتاب باشه فعنی لم اقل ها الا در بعضی موارد اینجور بگیم ما خالف قول ربنا فعنی لم اقل ها الا فی موارد قلیله اقتضاء ضرورت داره. اشکال داره این اقتصاد تخصیص بزنی؟ البته نمیخوام بگیم موارد زیاد چون تخصیص اکثر اساسا قعقوب داره، شما اینجور موارد این تخصیص بزنید بگید ما خالف از کتاب فعنی لم اقله الا فی نادر من الموارد اقتضاء ضرورت داره. هیچ به نظر نمیسته که
خودتون گفتون در مقام سوال بشه بخوام طرف اینا من نگفتم این حالت تعارض داره
نه بحث ظهر و باطل رو ممکنه شما بگید این له له این است اینا مزخرفاته، یکی مخالف کتاب مزخرفاته، مگه در بعضی موارد اون ایگنور رکاکت عرفی داره
در مقام جواب
نه جواب غیر جواب نداره. ببینید فرق این هست، او سوال میکنه که این خبر مخالف کتابه، امام علیه السلام میگن ما مخالف کتاب صحبت نمیکنیم، ما مخالف کتاب اگر گفتیم الا در بعضی موارد اصلاحی تخصیص که دارده
یعنی شاید یه جوری عقلی حسابش دارن میکنن که اصلا اینا یعنی قرآن و روایات در یک راست دارن و نمیشه که اصلا تنافی بشه.
ببینید حالا یه بحث سال بعد این بحث رو میکنم، یه بیان مرحوم آخون در بحث چیز اخباری ها داره، ایشون میگه اصلا موافقت کتاب و مخالفت کتاب مراد موافقت کتاب ثبوتیه، یعنی اون چیزی که از روایت ثبوتاً استفاده میشه و اون چیزی که از قرآن ثبوتاً استفاده میشه اینا یک معنا هستن، بنابراین ممکنه الان شما ظاهر کتاب رو مخالف با ظاهر چیز ببینید. اون کتاب واقعا یه چیزی بوده، یعنی ظاهر مراد نبوده، این یه جوری اینجوری معنا میکنیم. خب این باشه مخالف با واقع مراد الله مصابت نمیشه. خب اگه این باشه، این رو باید اصلا از صلاحیت عقل خارج میشه،
صلاحیت بیانش
نیست. نه نه، اون ممکنه امام بفهمد که ما
مردم قابل تشخیص،
نه قابل تشخیص نیست، نه اون
امام میدونه با خدا،
اشکال نداره. شبیه نما یعرف القرآن من خطبه تو اون فضا میگه که ما حرفایی که میزنیم از اون باطن قرآن داریم خبر میدیم، ولی مخالف ظاهری هست که شما درک میکنید، این مخالف واقع مراد الله نیست. ما اینجور نیست که برخلاف مراد الله صحبت کنیم، این با اون مراد واقعی خدا یه دست است. ولی این دست روایت ها در مقام عرضه است، در مقام تشخیصه، به عرض واگذار کرده. این روایات در این لحن، این خب بعضی روایاتش رو ممکنه به این معنا حمل بکنیم که مرمون شامسی اینم بحث کرده، مثلا میگید بعضی تعبیرات از روایات هست، مثلا لا نقول ما یخالف قول ربنا، لا نقول ما یخالف قول ربنا، ممکنه مراد این هست که اون چیزی که مخالف واقعی قول پروردگار هست از ما سر نمیزنه، اون ممکنه به این معنا باشه. ولی اون جایی که در مقام این که شما چجوری تشخیص بدید یه روایت صحیحه سقیمه، ضابطه به دست دادن، اونجا دیگه به این معنا که خب نمیشه.
در این روایت من همه شبهات دور روایتار حالا اینکه شبه بودن رو صرف عدم صدور نمیدونه، این هم حالا دسته که همونا بیاریم. بعد روایت هایی که مخالف قرآنه نمیشه گفتش ساده نکده، فقط عقل نکنید در مقام در روز بذاری بشتینا. این بخواه مرد کنم که اینجا نیستش مثلا توی بحث تعارض که خبری که مخالف با قرآنه با ظاهر قرآن هستش 100% کنار گذاشته.
نه نه نه
من خبر شبهات،
نه خبرهایی که مخالف با به عنوان مرجح ذکر کرده لحنش خون نیست، بحث اون خبرهایی هست که عرضه ذاتی که برای کتاب رو داره. اونها ایشون میگه لحنهایی هست که مخاطبه کنده صادر نمیشود صادر شده باشه.
همون زخرف اینا فقط برای اون روایت که عرض ابتدایی داره،
عرض ابتدایی هست. زخرف اینا تو اونا تو این روایت های عرضی بر اخبار علاجیه اونا زخرف اینا تعبیراش نیست. دعو زرو ردو نمیدارم از این تعبیرات هست. خب اون ردو ممکنه این هست که یعنی که در این دیگه حجیت نداره، مردود، مقبول نیست، پذیرفته نیست.
تو هم داریم
تو اخبار علاجیه هست دیگه، خودو فردو رو قبول کنید و قبول نکنید و
رد کنید. اون همه ایتونه به معنی همون تفصیل از عینه باشید.
چی؟
ردو یعنی درش کردیم به ما، یعنی امام بچه
نه نه ردو نگه رو دوه علال ائمه باشه، معنیش اینه که بهش عقل نکنید دیگه.
بله عقل نکن، ولی خیلی معنیش روشنه که نه هیچ
نه معلوم نه رو دو ظاهرش اینه که نپذیرید. نگه رو دوه علال اینا، کلمه رد رو اگر با اله علال اینا
یعنی یه جایی داره،
نه 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 رد
یعنی بندازش بده، مهم یه کجا
رد،
ولی رو دو یعنی
نه اینکه میگیم فلان چیز مقبول یا مردوده، اینجا الان دیگه میشه تصریحات عام مقبول، تصریحات عام مردود.
اون احتمالات عربی
نه مقبول و مردود که اصطلاح عربیه دیگه، قبلو یا فردو رد کنید این نپذیرید دیگه، قبولش نکنید.
من یا اولابه چیه؟ یعنی بده به خودش خودت عمل کن، یعنی من نمیدونم چی بگیم. این هم دستم که همون هست
نه ما حالا قرارم ایشون میخوام بگن ردو یعنی ردو الینا، یعنی الزامن به این معنا نیست. ردو شاید ظاهر قضیه اگر الا مقصدش رو تعیین نکنم، ردو یعنی نپذیرید، قبولش نکنید. بله رد اگر الا داشته باشه، یعنی بندازیدش، ردو یعنی بندازید کنار، یعنی پرتش کنید بیرون. وقت پرت کردن اگر الا داشته باشه یعنی به طرف ما این رو پرتش کنید، یعنی خودتون چیزیش نکنید، بندازید تو حوزه به اصطلاح معنایی که ما برش تعیین میکنیم. همسه بگذارید
اگر که قرارتی مخالف ظاهر خلافش بکنم مردم ادعا میدارن که اون تشکیل مقدر داره در مردم بود اونقدر راحت هم بروسید کنی باگوزار کنم به مردم که شما مقدر که داره بودارید که من اون میگه داره اینه اون میگه داره اینه بعد این
باگوزار چرا اون میگه اینه اون ظاهر یه معنی یعنی اونی که نوع مردم میفهمن ظاهر میگه از اون مگه نگفتم ظاهر کتاب عقص کنید ظاهر کتاب عقص کن اونی که گفتن میگه زمانه رو جهنه به هر حال بله ممکنه اشتباه در تشخیص ظواهر باشه در خیلی چیزای دیگه هم این اشتباه ممکنه صورت بگیره ولی خب حالا ادامه این بحث باشه دیگه وقت بودش صلی الله علیه و سلم و نبی را و حمد الله علیه و سلم و علیه و سلم
محمد و عجل فرجه